فيه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما ترجعه أقول في بلند قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم.
آخرين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در احتکار بحثهای هشتگانه داریم، در حدود سه بحث به آخر رسید. الان بحث ما در بخش چهارمه. آیا احتکار زمانبندی دارد یا نه؟ شرع مقدس برای احتکار زمانبندی کند و بگد این مدت جایزه، غیر این مدت حرامه. گروهی از علمای ما برای احتکار جوازن و حرمتن زمان بندی کردن، گفتن در حالتی که برای مردم گشایشی هست 40 روز میتواند در انبار نگه دارد، بالاتر از 40 روز حرام در گشایش، و اما اگر در تنگنا هستند 3 روز میتواند در انبار نگه دارد، روز چهارم باید بفروشد. زمان بندی از نظر حرمت و حلیت در گشایش 40، در تنگنا 3. و گروهی از علمای ما به این فتوا دادن، مرحوم ابن حمزه در وسیله، شهید رضوان الله علیه در دروس. یادداشت بفرمایید، مال شهید در دروس است و جلد 3 صفحه 180. اما برخی از علما گفتند که نه، زمان بندی ندارد، بستگی دارد به زیغ و عدم زیغ. میزان زیغ و عدم زیغ است. اگر زیغی هست نباید 1 روز هم نگه دارد، و اگر گشایشی هست هر مقدار میتوند نگه دارد. کسانی که طرفدار این مسئله هستند، مرحوم شهید ثانی است در شرح لمعه. قول اول روایتی دارد، من روایت را میخونم. باب جلد 12، باب 27، جلد 12، باب 27. اون زمان بندی شده است. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی، نوفلی و سکونی آمیان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحکرة فی الخصب 40 یوما و فی الشدت والبلا 3 ایام، فما زاد علی 40 یوما فی الخصب فصاحبه ملعون، یعنی حرامه، و ما زاد علی 3 ایام فی الاسره فصاحبه ملعون. این روایت را شاهد آوردن بر زمان بندی. اما مرحوم شهید در لمعه، در شرح لمعه فرموده است این زمان بندی مربوط است به عصری که این روایات نازل شده، نه اینکه در واقع حد شرعی در لوح محفوظ داریم به نام 3 روز و 40 روز. نه خیر، این در اون زمان شرایط به گونه ای بوده که اگر 3 روز نگه می داشت زیغ بود در تنگنا، اگر 40 روز بیشتر نگه می داشت مردم در تنگنا بودند. شرایط چنین بود آمده ان گفته ان میزان 3 روز است و 40 روز و الا اگر شرایط عوض بشود تابع زیق و عدم زیق هستیم. مرحوم شهید ثانی در لمعه عبارتش ببینید میفرماید و ظاهر ان الروایه محمولتون علی الظروف السائده. این عبارت منه. قال الشهید فی الروزه بلا یتقید به 3 ایام فی الغلا و 40 فی الرخیص. 40 باید بگه 40 غلطه. و ما روی من التهدید بذالک محمول علی حصول الحاجت فی ذالک الوقت لأنه مزنت الحاجه. شرایط در اون زمان چنین بود و حضرات گفتن 3 روز و 40 روز و الا اگر شرایط عوض بشود این قیدها قید شرعی نیست، قید زمانی است. بله عرض کردم اخی مناسبت و حکم موضوع ملاحظه بفرمایید. مناسبت و حکم موضوع شما باید حکم موضوع را در نظر بگیری فتوا بدهی. حالا اگر آمدیم نخیر رخیص هست ما شاء الله گندم همه جا را گرفته مردم هم نیاز ندارم من 3 ماه نگه میدارم. آیا ذهن شما عقل شما فطرت انسان اجازه میدهد بگد این آدم ملعونه؟ دیگه من چرا ملعونم؟ همه جا که گندم هست نیازم که نیست، خب من انبار کردم چه اشکالی داره؟ البته اصلی در قیود احترازی بودن مگر اینکه قرائن بر خلاف اون دلالت کند. نفرماید احترازی، اصلی در قیود تقیده که در واقع این قیود قیدن و باید رعایت کرد. برای مسائل مربوط به این زندگی ها که عوض می شود، زندگی ها عوض می شود، حتما باید در اینجا بگیم این قیود مربوط به اون زمان است که میزان همین بود. اگر بیش از 40 روز نگه می داشت قحطی می شود. در اون زمان گفتن و الا در زمانی که الان عرض کردم خدمتتون که قطاری میاد و یه شهری را حرکت میدهد از گندم، این همه جا گندم هست، منم گندم در انبار دارم، بگم من مدعونم. چرا؟ چون 40 روز نگه داشتم و من کاری نکردم که. تازه من بفروشم نفروشم اثری در جامعه نداره. ظاهرا حق با مرحوم شهید ثانی‌ست در لوم رضوان الله علیه. عرض کنم خدمتتون که آقایان باید این مسئله را مطالعه کنید که آیا زمان و مکان در استنباط احکام در چه حد اثر دارد. نباید تجاوز کنیم و نباید سخت بگیریم. یه حد وسطی را باید گرفت که زمان و مکان در استنباط مؤثره، اما به شرط اینکه ولنگ واس نباشیم، از این طرف هم سختگیر مطلق نباشیم. یه بحث خوبی است مستقل. حالا شاید ما این بحث را تمام کردیم این را برای آقایون یکی دو روزی بحث بکنیم. حالا آمدیم مطلب پنجم الخامس، حصر الاحتکار فی الشراء. آقای طباطبایی، آقای طباطبایی بیا اینجا بشین.
سالم کرده، یعنی علوم رو شکل کامل در درون خودش.
بسیار خوب، این چند روز کجا بودی؟ بله خدا رحمت کند انشاءالله. و جدش هم که مرحومه شده بود اون هم عزادار بود. خب بسیار خوب، لطف بفرمایید. حصر الاحتکار فی الشراء، یکی از بحثهایی که شیخ مطرح میکند اینه آیا این که احتکار حرامه در جایی که سببش خریدن من باشد بخرم انبان کنم، یا خی اعمس نخریدم کاشتم الان گندم دارم، پدرم فوت کرده ارث رسیده، آیا احتکار در صورتی حرام است که من از طریق شرا مالک شده باشم، یا خیر مطلقا حرام است ولو از طریق شرا نباشد، خودم کشاورزم و کاشتم و مقدار زیادی جو و گندم دارم، یا از طریق میراث رسیده یا از طریق هبه رسیده است. گروهی از علما میگن منحصر به جاییست که از طریق شرا مالک شده باشد انسان، از طریق خرید گندم را مالک بشه، و اما اگر از طریق کشاورزی یا از طریق هبه مالک شده باشد، نه احتکار این حرام نیست. دلیل اینها روایت حلبی است. من روایت حلبی را میخوانم، ظاهرش دلیل اینهاست ولی باطنش دلیل عکسه. این روایت حلبی باب 28 روایت 1، باب 28 روایت 1، ملاحظه بفرمایید. محمد ابن علی ابن الحسین عن حماد به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال سئل عن الحکره قال انما الحکره ان تشتریه، انما الحکره ان تشتریه طعاما وليس في المصر غيره وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. معلوم می شود مبانیش همان اشترائه که حضرت میگد انما الحکرت ان تشتریه. الان می خونم خدمتون. ابو مریم چه دارد؟ چندمیه؟ بله، حال اجازه بدید. از این روایت استفاده شده است که میزان اشتراعه، و الا اگر از طریق کشاورزی و یا از طریق فرض کنید بر اینکه هبه مالک شده باشد، انبار کردنش حرام نیست. لطف بفرمایید. یلاحظ علیه به وجوه ثلاثه. این استدلال سه اشکال دارد. اولا این روایت در باب 27 هم آمده، باب 27 روایت 2، در اونجا کلمه اشترا نیست. این باب 27 روایت 2 همین روایته، و انه ان ابی اون را صدوق نقل کرده، این را مرحوم کلینی، و انه ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبد الله علیه السلام قال سالته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلک قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. بنابراین روایت دو جور نقل شده، در برخی کلمه اشترا هست در برخی نیست. معلوم می شود اشترا سبب غالبه، غالبا تجار احتکار میکنند، و تجارم غالبا از طریق خرید مالک میشوند. قید وارد در مورد غالب، این عبارت حفظ کن، قید وارد در مورد قالبه. قالباً کار احتکار کار تجاره و تجارم از طریق تجارت از طریق خرید مالک می شوند، نه اینکه در واقع کشاورز باشند یا هبه. قید وارد در مورد قالب مفهوم ندارد. این یکی. ثانیاً در همون روایت برگردیم باب 28، حضرت میزان را می‌فرماید انما الحکرتو ان تشتری طعاما ولیس فی المصر غیره فتحتکره. معلوم می‌شود میزان وجود طعام در مصر و عدم وجود طعام شرا مطرح نیست. ولو اول کلمه انتشتریه گفته، ولی بعد از انتشتریه میگد ولیس فی المصر غیره فتحتکره ولیس فی المصر غیره. معلوم میشود میزان این است که در خانه نان هست یا نان نیست، در شهر طعام هست یا نیست. حالا میخواد سببش اشترا باشد، سببش کشاورزی باشد، یا سببش هبه. میزان بود و نبود است و الا سبب چه مدخلیتی دارد؟ عرض کنم حرف فقهی بزن، حرفهای غیر فقهی نزن. این فرمایشات فقهی نیست، من فقهی صحبت میکنم. اولا عرض کردم این قید در یک روایت هست، در روایت دیگر نیست. ثانیا بعد از اشترا حضرت توضیح میدهد ولیس فی المصر غیره. معلوم میشود بود و نبود میزان است، نه اینکه اشترا و عدم اشترا. و سادسا، اجازه بدید، و سادسا در زید روایت میفرماید که در روایت دیگر و یترک الناس به غیر طعام. اون کدام بود؟ بیارید. و یترک الناس به غیر طعام، اون بیارید که حضرت عرض کردم خدمتتون که بله برای حدیث چنده؟ بله حدیث چندی بیست دوی باب 27 همه که قبلا خوندیم. بله دوی باب 27 بله میفرمید که همون حماده میفرمید لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. پس ما از طرق ثلاثه استدلال طرف را رد کردیم. اولا عرض کردیم قید اشترا در یک روایت هست، در یک نقلی هست، در نقل دیگر نیست. ثانیا حضرت بعد از کلمه اشترا مسئله بود و نبود طعام را در مصر مطرح میکند که آیا در شهر طعام هست یا نیست. معلوم میشود این میزان مقدمه مطرح نیست. سالسن در زیر روایت میگد و یترک الناس به غیر طعام. حالا بگو من کشاورزی داشتم، باش، اما زیر روایت چی میگه؟ و یترک الناس به غیر طعام، تو حق ندارد انبار کنی. من از طریق کشاورزی به دست آوردم، به من هبه کردن، باشه. میزان و یترک الناس به غیر طعام، فعلا مردم گرسنه‌اند، تو ولو از طریق کشاورزی به دست آوردی. هم بگیم طریقیت دارد. موضوعیت ندارد، طریقیت دارد دیگه. عکس می فرماید اشترا طریقیت دارد. عرض کردم قید وارد در مورد قالبه، چون تجار کشاورز نیستن، غالبا از طریق تجارت جمع میکنم، قید وارد در مورد غالب. پس اولا این قید در یک نص هست، در نص دیگر نیست. ثانیا در خود این روایات بعد از کلمه اشترا مسئله بود و نبود تعام در شهر مطرحه. ثالثا در زیر روایت دارد و یترک الناس به غیر تعامن. میزان اینه، نه اینکه میزان من خریدم پس حرام. اما اگر از طریق کشاورزی به دست آوردم ولو مردم از گرسنگی له له بزنن، من اشکالی نداره. این چیزی نیست که با شریعت و با قوانین اسلام تطبیق کنه. از این مسئله هم فارغ ظاهرا شدیم. بفرمایید رواج ابو مریم کجاست؟
این آیه بله. برای اول منصف ارفان عملی یعنی بیدار
چنده به 27 روایت 6 باب 27 این روایت 6 باب 27 27 که ابی مریم نیست که ابی مریم. حالا قال رسول الله اجبا رجل اشترا تعاما فکبسه اربعید تا صباحا یرید به غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفاره لما صنع. البته این شاهد اون قوله دیگه، کسانی که میگن حتما اشترا مطرح است، اما اگر از طریق کشاورزی به دست آورده باشد اشکالی ندارد. قید وارد در مورد غالب عرض کردم، غالبا احتکار از کار تجاره. تجار قید از فلاحن جامعه را تقسیم کرده اند به عدت انقسامات. الفلاحون یکی هم از تجار، الامار همیشه تجار مقابل فلاحون بودن. از این بیان بگذاریم، شیخ هم در متاجر همین مسئله را تأیید کرده است. ملاحظه بفرمایید، عبارت شیخ را من میخونم، ملاحظه بفرمایید. و الی هذا الوقت یشیر الشیخ به قوله، میگد و یؤید التعمیم تعلیل الحکم فی بعض الاخبار ان یترک الناس لیس لهم طعام. عبارت بعدی را ببینید، همه عرایض من دارد. اصاب الغایت من الاستبقاء. بحث هفتمی که شیخ دارد همینه، الغایت من الاستبقاء، هدف از احتکار چیست؟ آیا این که میگن احتکار حرام است، در کدام صورت حرام است؟ هدف چه باشد؟ اگر هدف این است که گران بشود و بفروشد گران، در از اینه. و الا من نگه داشتم برای تخم، انبارم هست، کشاورزم، دو ماه دیگر باید زمین را شخ بکنم. عرض کنم خدمتون که این گندم و جو را بکارم. ظاهرا این است که احتکار در جایی است که هدف در حقیقت گران شدن و استفاده مالی باشه. و اما اگر نگه دارد برای کشاورزی خودش بخواد از تخم استفاده کند، هرگز روایات احتکار این را نمی گیرد. ظاهر اینه. حالا ببینیم دیگران هم در اینجا چی میگن. شیخ میفرماید ذکر الشیخ اقساما لحبس الطعام والقایات المختلفه من ثم ترک بیان احکامه من الحرمه والکراهه والاباحه للقارئ ولكن الظاهر ان الشرط للاحتكار هو الحبس لطلب الفضل، خواهم ثروت جمع کنم. و علی ذلک تشهد کلمات الاصحاب و الروایه، هم اصحاب چنین را گفتن و هم عرض کنم روایت. اما اصحاب گفتن که در چایست که نظر گران بشود سرمایه برد بالا، و اما اگر هدف این نیست دخیه میتوند نگه دارم. عبارت محقق نگشترت و انگس تقیه ها لزیادت فی سمن. علامه در قواعد گفته یشترت الاستبقاء لزیاده و تعذر غیره، نگه داشتم برای همین. مرحوم صاحب جواهر هم همین را تأیید میکند، میفرماید لا خلاف فی ان الاحتکار یکره او یحرم بشرط ان یستبقیها لزیادت فی الثمن، فلو استبقاها لحاجت الیها للبذر او غیره لم یکن به معصوم، بل ظاهر عدم کونه احتکارا. این کلمات اصحابه. آیا از روایاتم دلیل داریم یا نه؟ آیا از روایاتم شاهد داریم که احتکار مال جاییست که هدف گران شدن باشد، گران بشود بفروشند، انبار کردن، نان کم باشد، گندم نباشد، قیمت برود بالا، بعد من گران بفروشم. آقایان در علم اقتصاد خوندن، این از قواعد اقتصاد، همیشه مسئله تابع عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا زیاد باشد، عرضه کم بره بالا. اگر عرضه زیاد باشد، تقاضا کم، قیمت میاد پایین. یک رابطه معکوسی هست بین عرضه و تقاضا. تناسب تناسب معکوسه. کل مزداد تقاضا عرض کنم عرضه کمتر میشد و میره بالا. اگر عرضه زیاد باشد تقاضا کم بیاد پایین. مثل الانی که میگن رکود در مسکن هست، الان عرضه زیاده تقاضا کم، سابقا تقاضا زیاد بود عرضه کمتر. عرض کنم میزان در احتکار این است که میخواد تقاضا زیاد بشه، عرضه کمتر تا گران بفروشد. این اصحاب در روایات ما هم شاهد هست. حضرت فرمود اگر سعه در مردم هست فلا بأس ان تلتمس بسلعتک الفضل. گفت اگر در میان مردم گشایش هست، مانع ندارد شما نگه دارید تا گرانتر بفروشید. معلوم می شود همه مسائل دور کاکل افزایش و عدم افزایش می چرخد. می گد اگر تنگنا هست، اما اگر تنگنا نیست، مانع ندارد نگه دار، کمی عرض کنم گرانتر بفروش. من حدیث را دو مرتبه می خونم. یادداشت بفرمایید. عرض کنم خدمتون که وسائل باب 28 روایت یک، باب 28 روایت یک. عرض کنم عن الحلبی عن ابی عبد الله قال سئل عن الحکره فقال انما الحکره ان تشتری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره فإن كان في المثل طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. اگر گشایش هست نگه دار، کم قیمت میره بالا بفروش، اما زیغ نیست. قیمت میره بالا اما زیغی نیست. معلوم میشود احتکار و عدم احتکار بر محور فضل و عدم فضل میگردد، که گرانتر بفروشم یا ارزانتر بفروشم. بله. نه ملزم، من عبارتم شاید وافی به مطلب نبوده. بر نیت در احتکار فصل و عدم فصل است. البته احتکار بر محور احتکار، آقای احمدی، احتکار بر محور زیغ و عدم زیغ میچرخد، اما از نظر نیت بر محور افزایش قیمت و عدم افزایش، اگر نگه داشتن برای افزایش این میشه حرام، شرط این که زیغم باشه. اگر نه، عرض کنم خدمت که مسئله افزایش نیست، مسئله دیگری هست، هیچ اشکالی نداره. از روایت هم استفاده میشود که خلاصه هدف این باشد که گران بفروشم، اما اگر نگه داشتم برای عرض کنم زراعت خودم، برای نیاز خودم، برای مهمانهای خودم، هیچ مانعی نداره. سود متعارف اشکالی نداره. باز شما عرض کنم خدمتون که شما میخوام ببینیم در این هدف، عرض کنم خدمتون که احتکار چیست؟ احتکار این است که نگه دارم برای افزایش، افزایش قیمت گران بفروشم. اینجاست که میگن حرام. حضرتم گفت اگر گشایش هست مانع نداره نگه دار، بعدن گرانتر بفروش، اما گشایش هست. معلوم میشود محتکر کسی است که هدف از احتکار گران شدن است و گران فروختن همین. و اما اگر قرض این نباشد، نه، هیچ احتکار برش صدق نمی کنه. فعل ما ان الاحتکار قائمان به امره. یک، وجود الزیغ، وجود الزیغ فی حیات المجتمع. ثانیاً نظر این باشد که من گران بفروشم. اما اگر نه، مسئله گرانی مطرح نیست، آیات آیات دیگری هست، مانعی نداره. از این گذشته فکر نمی کنم این دیگه خیلی محل بحث باشد. من یه آدمی هستم، نگه داشتم، هیچ نظرم این نیست که گران بفروشم، نه، زیقیم در مردم نیست، در اینجا مسلمن حرام نیست. انا اجهار الاحتکار قائمان به امره، وجود الزیغ و ثانیاً هدف من هم عرض کنم خدمت که گران شدن و گران فروشی. اما هدف چیز دیگری هست و میخوام در کشاورزی خودم به کار ببرم، جای بحث نیست. اصاب اجبار المحتکر علالبی، اینجاست که پای ولایت فقیه میاد. اجبار محتکر علالبی، حالا کسی انبار کرده و گوشش هم بدهکار حکم شرعی نیست، حاکم شرع میتوند جناب محتکر را مجبور کند به فروش، قفلش را بشکند خودش بفروشد، این بعده، فعلا مطرح نمیتوند. فقط میتواند او را بخواهد وادار کند که خودت قفل را باز کن، قفان را در اونجا نصب کن، بفروش برای مردم، اجبار. البته آقایون میدونید که اجبار کار مشکلیه. الناس مسلطون علی اموالهم، و آقایان هم، آقای قدرتی هم گفته بیع مکره، بیع مکره، خبرشو بگو، بیع مکره باطله، ولی در اینجا بیع مکره صحیحه. ولذا مسئله مشکله، باید این را با مبانی فقهی درست کنی. از این طرف الناس مسلطون علی امواله، از این طرف هم بیع مکره باطله، و چه بسا این آدم قاصد بیع هم نباشد، ولی در این حال همه آیان میگن بر این که اجبار جایزه. چرا؟ خب اگر اجبار نباشد فلسفه حکم از بین میره. اگر بگیم احتکار حرام است، خیلی خوب، طرف گوشش بدهکار نیست، خب جامعه در گرسنگی میمیره. باید ما فلسفه حکم را هم در نظر بگیریم. شرع مقدس که احتکار را حرام کرده و این طرف گوشش بدهکار نیست، این چه فقهی است که نتونسته جامعه را اداره کنه؟ منم قبول دارم الناس مسلطون علی اموالهم، منم قبول دارم بیع مکره بیع باطلی است، ولی در اینجا شرع مقدس به همین مقدار رضایت قناعت کرده که به ظاهر قفل را باز کند، ترازو را بگذارد، گندم را بفروشد، به همین مقدار اکتفا کرده. چرا؟ چون اگر اجبار صحیح نباشد در اینجا فلسفه تحریم از بین میره. حالا ببینیم کسانی که میگن قال الشیخ قال المفید و السلطان ان یکره المحتکر على اخراج قلته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت للناس حاجه ظاهره الیها مقنعه. وقال الشیخ و متى واقع الناس الطعام ولم يوجد الا عند من احتكره كان على السلطان ان يجبره على بيعه و يكرهه عليه. این همه. ولی الى غیر ذلک من الکلمات. فلسفه‌اش چیه عرض کردی؟ شیخ هم در متاجر میگه از این طرف مردم گرسنه، جان مردم محترم، ارث مردم محترم، از این طرف هم احتکار حرام، اما اگر این حکم ضامن اجرا نداشته باشد این حرمت جناب عالی می شود لغو لغو. ولذا اجبار ما با احتیاط می کنیم، نمیست بعضی ها که بگیم نخه قفل را باز کن و در را بشکن و عرض کنم برتکر از زندانی کن و خودت بفروش. نه، ما اینجور نیستیم. ما معتقدیم در درجه اول باید خودش را ما وادار کنیم که برود در باز کند و بفروشد، و الا حکم شود. در عبارت شیخ را بخونید، قال شیخ از ظاهر عدم الخلاف کماقی در چه؟ فی اجبار المحتکر علی البیع حتی علی القول بالکراهه بل عن المهذب البار الاجماع و عن التنقی کما فی الحدائق عدم الخلاف فی و هو این اجماع الدلیل المخرج ان قاعدت عدم الاجبار. اصل این است که اجبار حرامه، مردم را وادار کنیم حرامه. اونی که ما را از این اصل بیرون برده اجماع فقهاست، ان قاعدت عدم الاجبار لغیر الواجب. ولذا ذکرنا ان ظاهر ادلت الاجبار تدل على التحريم لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. یه موقع إلزام میکنم نماز بخوانم، روزه بگیرم، اشکالی نداره، این إلزام به واجبه. اما إلزام به غیر واجب دلیل میخواد. در یک کلمه در اینجا میشود به شیخ اشکار کرد، من ننوشتم، اون این است که شاید در اینجا هم الزام به واجبه. اگر واقعا احتکار حرامه پس بیعش واجبه، و شما میگید اجبار به واجب اشکالی نداره. چند؟ یکی بیست و نو عرض کردم بیاریم. یکی بیست و نو چندم؟ لباید چندم؟ یکی دیگه. بله، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن حذيفه ابن منصور ضعيف عن ابي عبد الله قال نفد الطعام على عهد رسول الله فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء الا عند فلان فمره ببيعه. پیغمبر فهمید الله و اصلا الی ثم قال یا فلان ان المسلمین ذکروا یا فلان ای تاجر ان الطعام قد نفد الا شیء عندک فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه. البته این روایت در تسعیر خواهیم خواند. این روایت هم بد نیست. پشوانه این مسئله هست که عرض کنم حاکم مجبور کند به بیع. بقیه حالا بحثون بحوت تسعیر آیا میتوند شارع مقدس پیغمبر اکرم و امام و فقیه هم مجبور کند و هم آقای قدرتی و هم قیمت گذاری کند؟ این خیلی محل بحثه. آیا من میتونم قیمت گذاری کنم؟ یا به قول اشاعره التسعیر فعل الله تبارک و تعالی. اونا میگن تسعیر کار خداست. در آخر کتاب کشف المراد یه بحثی هست که آیا تسعیر کار بشر است یا کار خدا. فردا انشاءالله این تسعیر را میخونیم با مباحث دیگر انشاءالله.